برنامه ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد همچنان در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های این بخش، در آستانه سال روز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356، جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. بخشی از بیانات رهبر انقلاب در این دیدار: پیام ملت ایران در این 22 بهمن، حمایت کامل از انقلاب اسلامی و از نظام جمهوری اسلامی بود. این از همه صداها بلندتر بود. البته صداهای مخالف و معارضی هم وجود دارد و وجود داشت و دشمنان امپراتوری رسانه‌ای دنیا که دست صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست سعی می‌کنند صدای آنها را غلبه بدهند، اما نه، نتوانست صدای ملت بر صدای دیگران غلبه پیدا کرد. خب، خیلی متشکریم از همه شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم با برنامه مجله کشاورزی همراه باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
برنامه‌برداری فاو، ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سنگ.
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. بنده مشتبه روحی و همکارانم در خدمتون هستیم با مجموعه دیگر از برنامه مجله کشاورزی. زمین که ما هم همپای کشاورزان عزیز خوشحالیم از این نزولات آسمانی و برکت الهی، برنامه امروز ما اختصاص داره به راه اندازی باراندازهای محصولات کشاورزی. طرح بارانداز محصولات کشاورزی میتونه این مناطق رو به عنوان ترمینالی برای عرضه محصولات کشاورزی یا نمایشگاهی که بتونه هم مردم به راحتی دسترسی پیدا کنن به محصولات و کشاورزان هم محصولات خودشون رو ارائه بدن اختصاص پیدا میکنه. در هفته گذشته رئیس محترم جمهور به اتفاق وزیر محترم جهاد کشاورزی از روند اجرایی باراندازهایی که در سطح استان تهران در حال اجرایشون هست بازدید کردند. درباره طرح راه اندازی باراندازهای محصولات کشاورزی در اقصا نقاط کشور بیشتر خواهیم صحبت کرد و همینطور مزایایی که میتونه مترتب بشه به عرضه و مصرف و بازار محصولات کشاورزی. در این لحظه ارتباط میگیرم با جناب آقای کریمی تا آخرین اخبار کشاورزی رو از زبان ایشون بشنویم. سلام بر شما آقای کریمی، عصر شما به خیر و شادی باشه انشالله.
درود بر شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
خب همونطور که میدونید آقای رئیس جمهور سفر مهمی رو به کشور چین داشتن و در این بین آقای سید جواد صادق‌نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی هم از علاقمندی رئیس جمهور چین به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران خبر دادن و گفته که پای محصولات کشاورزی، لبنی و شیلاتی ایران بیش از گذشته به بازار چین باز خواهد شد. ضمن که آقای سادات نژاد اشاره کردن که 3 سند در بخش کشاورزی در سفر آقای رئیس جمهور به کشور چین امضا شده که 2 سند اون در خصوص صادرات محصولات لبنی ایران به چین است و 1 سند هم مربوط به صادرات سیب میشه. اما بشنوید از مجری طرح توسعه زنبورداری کشور که گفتن 136 هزار تن عسل در کشور تولید شده و بر اساس آمار موجود عرضم به خدمت شما که اتفاق گفته های تورج سارمی نسبت به میانگین تولید عسل در سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بودیم که اگر بخوایم 5 استان برتر رو در کشور در زمینه تولید عسل ازشون یاد کنیم، استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، اردبیل و کرمانشاه 5 استان پیشتاز در حوزه تولید عسل هستند. اما آقای کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار هم از تأمین تخم مرغ مورد نیاز برای شب عید، ایام نوروز و همچنین ماه مبارک رمضان خبر دادن و گفتن که با توجه به شرایط موجود سالیانه 1,500,000 تن از این محصول تولید و به بازار داخلی عرضه میشه و با توجه به در پیش بودن شب عید و همچنین ماه مبارک رمضان ما توی بحث صادرات کاهش داشتیم تا بتونیم نیاز بازار داخل رو تامین بکنیم. همونطور که میدونید همین اکنون قیمت هر شونه تخم مرغ سیتایی توی بازار بین 95,000 تومان تا حدود 110,000 تومانه که حالا امیدواریم اگر قرار توزیع عادلانه باشه و تامین مایحتاج مورد نیاز شبیه و اگر مبارک هم به خوبی انجام بشه شاید ثبات قیمت در این زمینه هم باشه. اما بشنوید از آقای سلوکانه معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران که از یکسانسازی نشانه گذاری لاشه ها در کشتارگاه های دام استان تهران خبر دادن و گفتن که این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده دانه. ضمن اینکه عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاونی روستایی هم از کاهش 60% مصرف آب در اجرای الگوی کش پنبه خبر دادن و گفتن که با اجرای الگوی کش ما شاهد افزایش 4 برابری راندمان تولید شده پنبه هستیم. ضمن اینکه این اقدام کاهش 60% مصرف آب رو هم در پی داشته که امیدواریم این موضوع تعمیم پیدا بکنه به سراسر کشور و
بله فراگیر بشه
جای مختلف.
بله در خدمت هستیم.
مدیر کل سازمان شیلات ایران هم از راه اندازی خرید و عرضه نهادهای خوراک آبزیان در بازارگاه شیلات خبر دادن. آقای عباس مختاری اعلام کردن که خرید و عرضه سیستمی نهادهای تولید خوراک آبزیان سامانش آماده است و آبزی پروران بعد از ثبت نام توی سامانه بازارگاه میتونن برای تهیه خوراک مورد نیاز تولید و پرورش ماهی کالای مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن. و اما آخرین خبر امروز هم این که آقای علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی استان اردبیل رو بزرگترین تولید کننده بذر ذرت در کشور خطاب کردن و گفتن که با توجه به شرایط این استان و وجود دشت مغان در استان اردبیل، حالا این منطقه از قطب‌های مهم تولید بذر ذرت توی کشور و 85% بذر مورد نیاز کشور رو این استان تامین میکنه. ضمن اینکه قرار شده بحث مطالبات پنبه‌کاران این استان هم پیگیری بشه تا معوقات مطالبات این عزیزان هم به زودی پرداخت.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب کریمی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. بنده هم یه خبری خدمت عزیزان شنونده عرض کنم. هفتمین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر در موزه ملی امروز افتتاح شده. همکارم خانم صداقتی در استودیوی رادیوی مستقر در این جشنواره حضور دارن، ارتباط باهاشون برقرار هست. سلام خانم صداقتی، بفرمایید که این نمایشگاه چه جزئیاتی داره برای شنوندگان عزیز؟
سلام از شما خدمت شما شنوندگان محترم برنامه مجله کشاورزی از رادیو اقتصاد. صدای ما را از رادیوی سرو سیمی مستقر در موزه ملی ایران میشنوید. امروز شاهد مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر هستیم. اگه بخوایم از مراسم امروز برای شما عرض کنم، باید بگم که ما در ابتدای افتتاحیه امروز کاشت درخت صبر رو در حیات موزه ملی ایران به عنوان نمادی از این جشنواره داشتیم که اسمش هم هست سرو سیمی، و بعد از اون رونمایی شد از تمر سرو سیمی توسط مسئولینی که اینجا بودن و شاهد حضور بسیاری از هنرمندانی هم اینجا بودیم. در این حال و هوا فضای خوب، جای شما بسیار خالی است و این رو هم خدمتتون عرض کنم که این جشنواره از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر از 26 یعنی امروز تا 4 اسفند ماه در موزه ملی ایران دایر هست و تمام عزیزانی که علاقه مند هستند به هنرهای دستی و سنتی ایران زمین میتونن تشریف بیارن اینجا و از نزدیک شاهد این همه هنر و زیبایی باشن. و این رو هم بگم که تمام مراسم افتتاحیه امروز توسط خانم دکتر جلالی معاون محترم صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اتفاق افتاد. در کنار من آقای زینالی مسئول محترم امور استانهای هفتمین جشنواره سرو سیمین هستم. خاصی گفتگوی با ایشون داشتم در این زمینه که ببینیم که حالا از چه استانهایی شرکت کردن و در این جشنواره حضور دارن. سلام از طرف خدمت شما آقای زینالی، بسیار خوش آمدین. بفرمایید این شما و این هم شنوندگان ما در رادیو اقتصاد
میشنویم. بله
منم سلام عرض میکنم، خسته نباشید. عرض ادب دارم به شنوندگان عزیزمون. خدمت عرض بکنم که من لازم میدونم از تمام زحماتی که تو طول این مدت همه عزیزان هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور کشیدن کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. من لازم میدونم بگم که جشنواره بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر فرصتی مغتنم برای به اشتراک گذاری تجارب هنرمندان، صنعتگران، ترویج دهندگان، تولید کنندگان، عرضه کنندگان و نقش آفرینان زنجیره ارزش صنایع دستی در سطح ملی و بین‌المللی. این جشنواره امکانیه برای شناسایی، توجه و تعامل در مسائل در دسته‌های حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی که به سیاست‌گذاران، تنظیم‌کنندگان کمک می‌کنه که انشاءالله صنایع دستی رو بهتر می‌شه. خدمت عرض بکنم که در این جشنواره که هفتمین سرو سیمی رو داریم، تمام هنرمندان صنایع دستی کشور شرکت کردند و افتتاحیه‌اش که امروز هستیم در خدمت شما عزیزان هستیم، تقریبا از 6 تا استان به نمایندگی از استانهای هنرمندان صنایع دستی شرکت کردند که هر روز شاهد تعدادی از عزیزان از استانها هستیم که در سرو سیمین شرکت می‌کنند تا روز اختتامیه.
چند تا غرفه‌ای
خدمت عرض بکنم که ما قرفه بندیمون برای هر استان یک قرفه در نظر گرفتیم
بده.
که هنرهای صنایع دستیشون رو به معرض نمایش میذارن و اوج صنایع دستی اون که به مرحله ظهور میرسیم در روز اختتامیه خواهد بود که در تمام کشور 20 نفر از هنرمندان برجسته تمام کشور در روز اختتامیه ما میذارن.
فقط یه سوال کوچیک من داشتم خدمتون، آیا صنایع دستی ارزان میشه، فروش هم قابل فروش هست اونجا یا فقط در حد نمایش؟
صنایع دستی فعلا در معرض نمایش هستش.
بله،
صنایع دستی هستش که فاخر هستش و نمونه نداره، فعلا در این مرحله به مرحله نمایش میزنه.
ممنونم از شما و همکارم خانم صداقتی که وقتتون رو ما دادید. موفق باشین ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه.
بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دارید. ان شاء الله تا چهارم اسفند ماه در کنار شما خواهیم بود در موزه ملی ایران.
متشکرم خانم صداقتی، خدا نگهدار. و ما برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه امروز مجله کشاورزی که راه اندازی باراندازهای محصولات کشاورزی است که مزایایی رو داره، مانند تولید بی واسطه و ارزی اون بی واسطه به مصرف کننده، تعادل همیشگی و ثبات در بازار، فعال‌تر شدن تشکرهای کشاورزی و تعاونی‌ها و بخش خصوصی.
وزیر جهاد کشاورزی از راه اندازی روستا بازارها و باراندازهای محصولات کشاورزی و پروتئینی خبر داد. این امر در جهت حذف واسطه ها و فروش مستقیم محصولات کشاورزی در روستاها اتفاق می افتد. روستا بازارها به منظور عرضه بی واسطه و فروش مستقیم محصولات کشاورزی راه اندازی می شوند. این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر جهاد کشاورزی از راه اندازی فروشگاه های روستا بازار در کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش مقرر شده تا فروشگاه های روستا بازار با هدف رونق محصولات و تولیدهای بومی روستاییان در مناطق مختلف کشور راه اندازی شود. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر این باورند که با راه اندازی و رونق فعالیت فروشگاه های روستا بازار توسط اتحادیه های تعاون روستایی در مناطق مختلف کشور، محصولات و تولیدات روستاییان بدون واسطه ضمن حفظ و صیانت از کیفیت کالا و با قیمت مناسب به مصرف کننده عرضه خواهد شد. آنها بر این باورند که با اجرای این طرح مبادله کالا بین شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌های شهرستانی افزایش می‌یابد. فروش محصولات کشاورزی هم بهبود پیدا می‌کند. همچنین با حذف تقلب احتمالی در عرضه و فروش کالا، موضوع حفظ و افزایش ارزش افزوده و برندسازی محصولات کشاورزی و دامی هم با جدیت دنبال می‌شود. در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی درباره ایجاد این بازارچه‌ها و باراندازها گفت: احداث روستا بازارها و باراندازهای محصولات کشاورزی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در جهت حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم محصولات کشاورزی توسط تولیدکنندگان است. برای مثال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در خصوص باراندازهای کشاورزی در جنوب کشور گفتند در صورت وجود باراندازها کشاورزان استان دیگر نیاز به دلالان نداشته و بحران قیمت محصولات کشاورزی در استان کاهش پیدا می‌کند. به گفته این مقام مسئول در حال حاضر مجوز باراندازها در شهرستان رودان استان هرمزگان صادر شده و عملیات اجرایی یک پایانه صادراتی در اسکله شهید رجایی نیز آغاز شده. حداقل برای هر منطقه یک بارانداز مناسب با سردخانه نیاز داشته تا دغدغه های کشاورز را از بین ببریم و خرید محصول کشاورز تضمین شود. امید می رود که با اجرای طرح ایجاد بارانداز محصولات کشاورزی در شهرستان ها کشاورزان بتوانند تولیدات کشاورزی خود را در هر منطقه ای به نام خود فروش و صادر کنند.
بعد ساعت 15:19:30 همطوری که قبلا عرض کردم در ابتدای برنامه، تعدادی از باراندازها در استان تهران در حال اجرای شدن و ساخت است. در این رابطه گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر بابایی، قائم مقام محترم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. سلام آقای دکتر بابایی، عصر عالی بخیر باشه.
سلام جناب آقای روحی، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون دارم.
سلامت باشید. بفرمایید که چه تعدادی بارانداز در استان تهران داره شکل می‌گیره، هدفش چیه و چه مرحله‌ای رو گذرانده؟ برای بین شنوندگان عزیزمون.
بله، خدمت شما عرض بشه که با توجه به اینکه سیاست کلی وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح عرضه گسترده گوشت مرغ و گوشت قرمز بود. از مبدأ تأمین تا مقاصد توزیع، ما به هر حال به خاطر اینکه بتونیم دسترسی آسانتری رو برای آحاد مردم و تسهیل در بازار به هر حال رسیدگی اون به دست مردم رو از بازارهای اولیه تا مقاصد مصرف رو داشته باشیم، در استان تهران 4 تا بارانداز رو به هر حال کلیدش رو زدیم و بحث تجهیز و تأسیسشون رو داشتیم که در حال حاضر ما مجتمع انبارهای امین‌آبادمون رو تجهیز کردیم. آقای ریاست محترم جمهور و مقام محترم وزارت هم بازدیدی رو در ایام دهه فج داشتن از مجموعه. هولوحوش فاز اولش 15 تا غرفه از 60 تا غرفش رو به هر حال به بهره برداری رسوندیم.
الان عرضه میشه اونجا؟
ببینید، ما بحثای اولیش رو با توجه به استانداردهای خود دامپزشکی ما پاس به پاس داریم به بهره برداری میرسونیم که بحثای به هر حال ساخت و سازش انجام شده و آماده بهره برداری هست. و بحث بارانداز آریانگلاره رو داشتیم در غرب تهران، کالاوران میهن رو در شرق تهران داشتیم و شباهنگ رو در جنوب تهران داشتیم. به هر حال خدمت شما عرض بشه که این بارانداز ها کمک خواهد کرد به این که ما دسترسی آسان‌تری رو برای عرضه محصولات پروتئینی از قبیل مرغ و تخم مرغ داشته باشیم، ضمن این که همه بارانداز ها مجهز هستن به سیستم های سردخانه و بسته‌بندی که به هر حال ما بتونیم بهره بردارها رو ترغیب بکنیم که بتونن اتحادیه ها، انجمن ها، تولید کنندگان مرغ و گوشت بیان رغبتی داشته باشن از این غرفه ها استفاده بکنن و فاصله تولید تا توزیع رو به هر حال کوتاه‌تر بکنیم و دست به برخی از واسطه ها رو کوتاه بکنیم از این بازار. و به هر حال نفعی که به هر حال خواهد داشت اینه که هم دسترسی آسان‌تر برای آحاد مردم رو ایجاد داریم میکنیم و همین که هزینه های جانبی ناشی از
کمتر میشه.
بله، نقل انتقال و به هر حال بحث
هزینه
ها رو کاهش بدیم.
بله. عمده تفاوتی که این بارانداز ها با میادین مرکزی میوه ترابار داره چی هست؟
ببینید، سامانه عرضه میدان بهمن که از قبل هم بوده، به هر حال سامانه هست که اون زیر ساخت های اصلی رو شاید چه از نظر بهداشتی و چه از نظر لوجستیک و ترافیکی رو به مقدار کمتری داره نسبت به این بارانداز ها. این بارانداز ها به روزتر هست، تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور طراحی شده و خیلی از مشکلاتی که اونجا هست به هر حال مردم نخواهند داشت و خود واحدهای صنفی و اتحادیه هایی که بخوان بیان اونجا غرفه اجاره بکنن نخواهند داشت. ضمن این که به هر حال اجاره‌ای که برای غرف شاید بخوان بپردازن خیلی ناچیز هست، اصلا قابل اغماض هست، فقط بحثای زیربناییش رو شاید بتونن.
این غرفه ها توسط کشاورزان اجاره میشه، تولید کنندگان یا خیر یه واسطه دیگه دوباره هست اینجا؟
ببینید، بحث اصلی این هست که ما به زنجیره های تولید بدیم غرف رو، اتحادیه های مربوطش بدیم، انجمن های مربوطش بدیم، تولید کنندگان مرغ و گوشت رو بدیم. اولویت برای وزارت جهاد کشاورزی این هست که به تولید کننده ها و اونهایی که مستقیم خودشون با بحث تولید در ارتباط هستن
که به هدف اصلی حسب واسطه ها برسه دیگه.
دقیقاً همین هست. ببینید، شما وقتی واسطه ها حذف میشن قیمت نهایی تولید به هر حال خیلی پایین‌تر خواهد بود، یعنی حداقلش این که مردم میتونن لمسش بکنن. که
براتون منظورم این هست که آیا نظارتی میشه که دوباره واسطه ها نیان اینجا یه زنجیره دیگه رو تشکیل بدن طولانی تر بشه یا نه؟
مطمئناً با سیاستی که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اتخاذ کرده، گام اول دادن به بحث زنجیره تولید هست. ما به هر حال انتظاری هم که داریم این هست که دوستان در زنجیره های تولید، اتحادیه ها، انجمن ها، تولید کنندگان خودشون پیش قدم بشن و برای اجاره واحد ها یا تحمیل گیری واحد. حالا من بحث اجاره که میگم به هر حال این عرف قضیه هست، به هر حال بحث آب و برق و تلفن و این بحث های پایه‌ای رو باید به هر حال طی قراردادی خودشون پرداخت بکنن، ولی اون اجاره ای که برای بحث غرف بهمن هست اینجا مطرح نیست و ما به هر حال منتظر این هستیم که دوستان پیش قدم بشن و این غرفه ها رو به هر حال
تحمیل گیری. چه امکاناتی الان اونجا هست یا چه تسهیلاتی ارائه میکنید که ترغیب بشن عزیزان بیان اونجا؟
به هر حال تمامی امکانات و زیر ساخت ها به هر حال اونجا مهیا هست. در همه غرفه ها همونطور که خدمتتون گفتم غرفه‌ها بروز هست، سرخونه هاشون بروز هست، مباحث بهداشتی بروز هست و هزینه های جاری خیلی ناچیزی رو از بابت غرفه‌ها باید پرداخت بکنن عزیزان.
آقای دکتر فرمودید که الان محصولات پروتئینی گوشت و مرغ هست، آیا محصولات دیگه هم قابل گنجاندن در این غرفه هستش، قابل عرضه هست یا نه فقط محدود به این؟
ما محصولات پروتئینی فقط غرفه های خاص خودش رو داره. بله. این باراندازها صرفا برای بحث محصولات پروتئینی طراحی شده و با نقشه تیپ خود سازمان دامپزشکی کشور طراحی شده. قابلیت این که به هر حال باید محصولات کشاورزی اونجا باشه در این غرفه ها وجود نداره. نخیر.
آقای دکتر باراندازهای صادراتی هم قرار بود که راه اندازی بشه، حالا در ادامه همین طرح یا طرح جداگانه‌ای رو می‌طلبه؟
ببینید بحث باراندازهای صادراتی با توجه به اینکه برخی از این باراندازها قابلیت نگهداری و انجماد و بسته‌بندی رو دارن، خودشون به عنوان باراندازهای صادراتی میتونن محسوب بشن. نه. اگر به هر حال بهره بردارها بخوان این استفاده رو بکنن و مجوزاتش رو بگیرن.
بله ممنونم از شما آقای دکتر بابایی.
خواهش می‌کنم. منم از شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون تبریک باشم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
بررسی دیدگاه‌های اقتصادی در بخش کشاورزی.
متولی تعیین قیمت سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، یعنی قیمت گذاری در بس ماشین‌آلات رو اونا انجام میده.
الگوی کش
برداش پیاز جرفت ما از 15-10 هر سال شروع میشه ولی امسال به خاطر شرایط کشور از 15-9 کشاورزان شروع کردن به برداشت.
بازار محصولات کشاورزی
اوایل کمی بارا کمتر بود، نرسیده بود ولی شکر خدا الان بارا بهتر شده.
مطالبه از مسئولان.
متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتونست مدیریت بکنه.
بررسی دغدغه بهره برداران.
شنوندگان عزیز، اگه مراجعه کردن به فروشگاه پروتئینی و قیمت از این بالاتر بود، شفاعت خودشون رو میتونن در سامانه 124 ثبت کنن و همکاران ما به این شکایت رسیدگی.
اگر علاقه‌مند به موضوعات کشاورزی هستید، شنیدن مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو از دست ندید.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 15 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز مجله کشاورزی.
خب در این لحظه سفری داشته باشیم به یکی از استانهای ساحلی و بندری کشورمون که امکان صادرات محصولات کشاورزی در اون خیلی زیاد هست و باید تقویت هم بشه. خدمت جناب جابری هستیم، مدیر محترم صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان. سلام بر شما جناب صابری جابری عزیز.
سلام علیکم. خوب هستین؟
اصل شما در مناطق ساحلی و گرم کشورمون بخیر باشه.
ممنونم. همچنین در مناطق سرد و برفی وقت شما
هم بخیر. سلامت باشید. بفرمایید الان برای راه اندازهای صادراتیمون در استان هرمزگان چه تدابیری اندیشه شده؟ آیا رشدی داشته طرحاتون یا هنوز کلید نخورده؟ وضعیت چجوریه؟
خوشبختانه ما یه واحد بارانداز محصولات کشاورزی در حال ساخت داریم که به جهت موقعیت مکانی بسیار جای خوبی قرار گرفته، یعنی هم نزدیک به پایانه ریل قطار و هم نزدیک به بندر شهید رجایی. این واحد به حساب بارانداز محصول کشاورزی یا سردخانه 10,000 تنیمون بیش از 70% پیشرفت فیزیکی داره.
بله.
و بیش از 300 میلیارد تومان تا حالا سرمایه گذاری هزینه شده و انشالله تا چند ماه دیگه اگر بحث اون تسهیلاتی که قرار شد بهشون بدیم 100 میلیارد تومان ردیف بشه، تأسیساتش و سردخونه هاش آماده نصب ان شاء الله.
سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی هست یا کلا دولتیه؟
بله، سرمایه‌گذاری توسط شخصیه به نام محمد علی دهقان حسین. بله. آبادی صورت گرفته.
بله. بچه چه محصولاتی قرار اونجا ارائه بشه؟ آیا فقط مثل محصولات تهران پروتئینی هست یا نه؟
بسته‌بندی به حساب محصولات کشاورزی.
نه.
خورما، سبزیجات، سیفیجات، میوه تازه به ایشون کلن بحث صادرات دارن، یعنی یه پکیج کامل الان این یعنی جایی قرار گرفتن که میتونن به فرض مثال سیب ما خریداری بشه با نه. ریل بیاد اینجا بسته‌بندی بشه و نزدیک به بندر شهید رجایی از اونجا صادرات انجام بشه.